أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الحكيم في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. تقدیم به آستان مقدس جمیع پیام‌آوران وحی الهی نبی مکرم اسلام انوار ائمه معصومین علیه الصلاة و السلام ارواح بزرگان دین علما مراجع روح حضرت امام جمیع شهدا و همه گذشتگان اجماعاً صلوات. خداوند به عظمت وجودی و آسمانی حضرت زهرا سلام الله علیها عاقبت امر همه ما رو در دنیا و آخرت ختم به خیر بفرماید صلوات بفرستید. بحث پایانی بنده و به نحوی درخواست بعضی از دوستان خاصه جوانان عزیز به نحو اختصار پیرامون ضرورت وجود امام و رهبر و هادی در جامعه است. و آیا این سؤال دوستان هست و آیا یک انسان عاقل فهیم می تواند نقش یک امام و رهبر آسمانی و الهی در جامعه داشته باشد؟ سوم، فردای قیامت انسان‌ها مبتنی بر اعمال صالح خود محشور می‌شوند یا بر اساس گرایش به امام و رهبرشون؟ چهار، چه تفاوتی بین هادیان و رهبران و امامان آسمانی است و حاکمان جامعه در گذر تاریخ؟ شاید این سؤال‌ها و این مسائل اعتقادی نقطه عطفی باشد در چگونگی رسیدن انسان به خدا و شیوه بندگی و رسیدن به شایستگی در بندگی خدا و توقع همچنین است که جامعه امروز و پرسمان و سوالات و نیازهای فکری و دینی امروز متفاوت است با چند دهه گذشته اجازه بدید من تمسک پیدا کنم به کلام مبین حضرت حق و محور عرائزم رو و به نحوی پاسخ به همه این سوالات رو به نحو اختصار از قرآن شروع بکنیم. یوم ندعو کل اناس به امامهم، فردای قیامت هر انسانی بر اساس اندیشه امامش محشور خواهد شد. پس اینجا بر اساس کلام مبین حضرت حق ضرورت امام و رهبر تو جامعه حتمی است، اما چه رهبری و چه تفاوتی بین رهبران آسمانی و صاحب دین و صاحب کتاب و غیر آسمانی است؟ این مورد دغدغه تمامی بزرگان در حوزه‌های کلام، فلسفه، تفسیر، اعتقادات، حتی مسائل جامعه شناختی بوده. و در غرب چون حیرانی در هدف دارند بیشتر دچار این بحران انتخاب هدایتگر هستند برای رسیدن به مقصد. یه تفاوتی در کلام امیر المؤمنین در یکی از خطابهاشون نسبت به والیان و کسانی که مأمور از طرف امیر المؤمنین در اون فرصت زمانی خیلی کوتاه، یعنی 4-5 سال در نهج البلاغه وجود داره، خیلی زیباست و مرز بین رهبران شایسته و غیر شایسته مشخص میکنه برای جامعه. حالا بعد میریم تو جامعه کنونی ببینیم معیارشون و شاخصه هاشون برای انتخاب رهبر چیه. امیر المؤمنین می فرماد رهبر واقعی در جامعه برای هدایت جامعه و انسان به مراحل تعالی و کمال و رسیدن به خدا و ایجاد آرامش و امنیت و آسایش دینی و اجتماعی در جامعه این است که تکیه بر عقل فعال داشته باشند. وقتی متکلمین ما عقل فعال رو از بیان مبارک امیر المؤمنین شرح میدند،
و برای ما توضیح میدند، میگن صاحبان عقل فعال کسانی هستند که به دنبال اثبات حقند. تمام معیارشون در هدایت جامعه و در نشستن اونها بر کرسی حکومت برای اثبات و بیان حقه. در اندیشه اونها مسیری که ختم برای خود دیدن و برای خود بودن و برای بیان خود مطرح کردن اصلا وجود ندارد و خیلی زیباست. وقتی به فرمایشات گوهربار نبی مکرم اسلام ائمه معصومین علیه السلام مراجعه می کنیم، فراز به فراز انسان را وصل به خدا می کنند. خبر از ساده ترین راه و سهل ترین راه برای بندگی انسان می دهند. راهنمای شایسته‌ای هستند برای این که انسان با امید زندگی بکند. و بعد امیرالمؤمنین فرماد شاخصه‌های حاکمان و خلفا و رهبرانی که در جامعه هدف آسمانی و وحیانی دنبال نمی کنند، تکیه بر عقل منفعل دارند. این عقل منفعل پیوسته به دنبال اثبات خودشون هستند. این حاکم میاد میخواد این چند روز خودش رو اثبات بکنه. ای مردم، من برای شما این کار کردم. ای مردم، این مسیر رو برای شما پیمودم. سخنی از حق در گفتار و رفتار و سیاست و مرام نامه اینها نیست، چون تکیه بر عقل منفعل دارند و فقط آن چیزی که از عقل منفعل به وجود میاد اثبات فرد است، نه اثبات حق. پس هم ضرورت مشخص شد، سؤال اول، و هم پاسخ سؤال دوم در تفاوت مشخص شد. و اما این امام چه صفاتی باید تو جامعه داشته باشه؟ این امام در حوزه عصمت باید مبرای از خطا و از هر گونه لغزش و گناه باشه در حوزه عصمت. و دلیل قربانی قرآنی این قضیه آیه تطهیر هست. اجماع بین مفسرین اهل سنت و شیعه در دلالت عدم خطاپذیری و گناهپذیری معصوم و شایستگی تک تک اینها برای هدایتگری جامعه و ضرورت تکلیفی جامعه در تبعیت از این هاست. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت لیطهرکم تطهیرا. این دلالت منصوص الهی است بر اثبات خطا ناپذیری برای امامانی که در وادی اسمتند. و اما برای جانشینان این امامان برحق در غیبت کبرای امام زمان، باز امام صادق شاخصه های مشخص کرده و خیلی زیباست، مرز رو مشخص کرده بین حاکمان اسلامی و رهبران اسلامی و دینی و غیر دینی. من کان من الفقها سائنا لنفسه حافظا لدینه مطیعا لامر مولا مخالفا لهوا. این هم برای شخصیت‌های برجسته و ارزشمندی که افتخار جانشینی معصوم در غیبت کبرا پیدا می‌کنند. یکی از صفات بارزه امام معصوم باید قدرت پاسخگویی به تمام سوالات جامعه داشته باشد و برای جانشینان امام معصوم باید شایستگی رهبری در آشنایی به تمام امور در حوزه مسائل اجتماعی، اعتقادی، سیاسی، اقتصادی و بین المللی به نسبه داشته باشد و مبتنی بر این چهار اصلی که امام صادق می فرماد. حالا بحث مختصر اصلی من به صورت پایانی اینجاست در پاسخ به جوانها. آیا ما دین تجربی داریم که بر اساس تجربه عقلی و عقلانیت فرد بتواند در جایگاه رهبری جامعه قرار بگیرد؟ خیر. چرا خیر؟ پاسخش خیلی واضح است، هم در کلام، در علم کلام و هم در کلام گوهربار اهل بیت و پیامبر و قرآن. چون جایگاه تجربه دینی و دین عقلی برخواسته از عقل منفعل هست، عقل منفعل نقد پذیر و نقض پذیر است. هر انسان نابغه و هر انسان متفکر و هر انسان دانشمند و آگاهی که در گذر تاریخ در جایگاه رهبری علمی یا حکومتی جامعه نشسته است، کلام او نقص شده. شما در گذر تاریخ علم نگاه بکنید، قدرترین اساتید و دانشمندان که گاه وقتی تاریخ می نویسد بعضی از شاگردهای او در حد پیامبری در کنار اونا می رفتن جلو، به مجردی که سر گذاشتن روی زمین شاگردشون بهشون رحم نکرد و تمام یافته های اونها رو نقد کرد یا رد کرد یا منسوخ کرد. ولی یک کلام معصوم پیدا بکنید که معصوم بعد از اون تأیید نکرده باشد یا نقد کرده باشد، یا یک حاکم اسلامی در جایگاه فقاهت بعد از امامت معصوم پیدا بکنید که مؤید و مبین کلام معصوم نباشد. حالا مصداقاً وارد بشیم. بهمنیار، عقل منفصل ابن سینا، نابغه دهر بعد از معصوم، تو کمترین فرصت عمری که حیات داشت بیشترین خدمت در حوزه فلسفه، طب، ریاضیات، جبر، مثلثات، فیزیک، نجوم و علوم متفاوت به جامعه بشری کرد و امروز در انستوهای بزرگ پزشکی دنیا که ترسیم میکنن جهت تحول بنیادی در نظام تکنولوژی پزشکی، مبناشون قانون ابن سیناست. به مرحله ای رسید که عقل منفصل ایشون که بسیار هم قدر بود بهمنیار، و چطور ابن سینا بهمنیار رو پیدا کرد، یه روز به نانوایی رفت که صبح زود نان بگیره، وایساده بود که نان بگیره، یه نوجوانی آمد گفت آقای شاطر، بابام گفته یه مقدار آتش بده. همسایه نانوایی بود، گفت پسرم تو ظرفی برای بردن آتش نیاوردی، آتش کجا بذارم؟ پسره این نوجوان برگشت، ابن سینا میگه تو کمترین فاصله برگشت به سمت این شاطر یا خباز، بهش گفت که حالا آتش بده. نگاه کردم دیدم خاک کرده تو دستش، پر از خاک، مقابل این آقای نانوا، گفت حالا آتش بریز تو این خاکا، من ببرم منزل. به فکر کی میرسه؟ ابن سینا میگه نان نگرفتم، به دنبال این نوجوان را افتادم خونش، یاد گرفتم، رفت تو در زدم، به باباش گفتم این پسرت رو به من بسپار. شد بهمنیار ابن سینا عقل منفصلش. آرام آرام هی تعالی و رشد فکری و علمی پیدا می کرد. امر بر بهمنیار مشتبه شد، گفت استاد ادعای پیغمبری کن، من میشم مبلغت. اون هم نگاه عاقل در صفی می کرد، هی ادامه می داد. تا یه شب زمستانی برف همه جا رو گرفته بود، زد پشت شانه بهمنیار، گفت بهمنیار، اخو بیدارش کرد، گفت بله استاد. گفت میشه یه لیوان آب به من بدی؟ گفت استاد کجا برم آب بیارم، همه جا برف گرفته، در باز نمیشه. دوباره خوابید، دوباره بیدارش کرد، گفت من تشنم، یه لیوان آب بهم بده. تا صبح که صدای اذان و نام رسول خدا از مأذنه ها بلند شد، ابن سینا به بهمنیار گفت بیا قبلی که بری وضو بگیری نماز بخونیم، بیا باهات کار دارم. آمد مؤدب دو زانو مقابل ابن سینا نشست، بهش گفت بفرمایید استاد. گفت صدای چه شنیدی از مأذنه ها؟ گفت اذان. گفت تو اذان نام کی می بردن؟ گفت نام رسول خدا و جانشینش امیرالمومنین. بهش گفت چقدر زمان گذشته؟ گفت 1400 سال. گفت چه نسبتی با او داری؟ گفت پیروشم. گفت او چه نسبتی با تو داره؟ گفت پیامبر منه. گفت پس چرا به من میگی پیامبر؟ تو یه لیوان آب برا من نیاوردی، الان بلند میشی میخوا بری وضو بگیری، به فرمان این پیامبری که 1400 سال گفته تکلیف است که خدا رو عبادت بکنید. اینجاست که ضرورت وجود امام در جامعه مشخص میشه، ضرورت وجود رهبر در جوامع اسلامی مشخص میشه. حالا بریم وارد غرب بشیم. پاسخ پایانی سوال من به بعضی از دوستان که میگفتن ما دانشجو هستیم و بعضی میگفتن ما استادیم، برترین مکتب که بعد از رنسانس به وجود آمده تفکر مکتبی اگزیستانسیالیسته. به خدا هم اعتقاد دارند، اما خدا رو در کلیات عالم می دانند. میگن خدا عالم به جزئیات نیست، جزئیات دست انسانه، چطور زندگی کنی، کجا بری، کارت به کجا ختم بشه مربوط به خودته، خدا دخالتی نمی کنه چون علم به جزئیات نداره. چه نگاه سفیهانه و سخیفی، این حیرانی است. من یه موقعی در دوحه قطر که یه نشست علمی بود با یه بودا داشتیم صحبت می کردیم. آدم عاقلی بود، دانشمند، تفکرش بودا بود ولی عاقل بود. گفت من بودیسمم، نسبت به همه ادیان مطالعه کردم، اما هنوز حیران در پذیرش عقیده ام. و اگر یک روز از تفکر بودیسم عبور بکنم قطعا مسلمان میشم. خیلی برای من جالب بود. من به ایشون گفتم جناب استاد چرا؟ گفت به خاطر اینکه اندیشه ما انسان را از زمین بلند میکنه. شما فرمانهای بودا مطالعه بکنید، فرمانهای اخلاقی است. میگه به همسایت ظلم نکن، انسان متعادلی تو جامعه باش، به حقوق دیگران احترام بکن و قانع باش و سعی کن به دیگران کمک بکنی و فرامین دیگه تو ده فرمانش. میگه این فرمانها و توضیحات این فرمانها من بودا رو از زمین بلند میکنه، به اوج میبره و به پرواز در میاره، اما در فرود آوردن دچار حیرانی میشه که حالا این آقایی که دستش گرفته بلند کرده کجا باید فرود بیارتش مشخص نیست. و این باعث شده که من نسبت به مکتب بودا تشکیک داشته باشم، شک بکنم و مسلمان میشم اگر عبور کردم و بخوام مکتبی غیر از بودا انتخاب بکنم. گفتم چرا؟ گفت به خاطر اینکه نشیمنگاه‌ها رو مشخص کرده. حالا اون اشراف به قرآن نداشت ولی من این آیه رو براش قرائت کردم و توضیح دادم از تفاسیر مختلف و بعد با رویکرد مستشرقینی که نسبت به قرآن کار کردن و مسیحیان براش آدرس آوردم. فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر یوم ندعو کل اناس به امامهم. تفکر اگزیستانسیالیست، عرض پایانی بنده یا جمع‌بندی این سه چهار شب بنده تو این شب. تفکر اگزیستانسیالیست میگه همه مسائل رو حل کردیم الا سه مسئله برای ما لاینحله تا وقتی زنده ایم. یک، چرا انسان آفریده شدیم؟ چرا آفریده شدیم و چرا در این زمان آفریده شدیم؟ اینا برای ما لاینحله، ما را دیوانه کرده. 1300 خورده ای سال یک گنجینه عظیمی با عنوان صحیفه سجادیه که هیچ کدوم ما به صورت معرفتی و علمی نمیدانیم این گنجینه محتواش چیه. فقط میدونیم دعاست، فقط دعا. امام سجاد علیه السلام که شب اول عرض کردم وقتی سعید ازش سوال کرد این گنجینه خیلی عظیمه، گفت از مادرم زهرا دارم. به این سه سوال خیلی ساده پاسخ داده. تفکر اگزیستانسیالیست، حالا نگاه بکنید کیا پشتشن. هگل، کانت، دکارت، هایدیگر، مارکس، فروید، داروین یا جزء به وجود آورندگان این تفکرند یا احیاگران این تفکرند. تو دنیای غرب دیگه بالاتر از اینها تو معاصر نیست. اینها موندن تو خاک، این سه تا سوال پاسخ پیدا نکردن براش. حالا امام سجاد تو صحیفه سجادیه، خدایا با چه زبانی تو را ستایش کنیم که ما را انسان آفریدی؟ که برتر و اشرف بر همه مخلوقات باشیم و همه مخلوقات بر اساس فرمایش خودت ای خدا برای ما خلق کرده باشید. سوره بقره، خلق لکم ما فی الارض جمیعا. انی جائل فی الارض خلیفه. ولی بسته به اینه که ما رهبرمون، اماممون کی باشه، چون با اون محشور میشیم. یوم ندعو کل اناسن به امامه. و چرا آفریده شدم؟ اگر آفریده بر زمین نمی شدم بیچاره بودم، فقط تو یک جهت خدا رو عبادت می کردم ولی به کمال نمی رسیدم، به تکلیفم عمل می کردم. الان انسان به جایی می رسد که خدایی می شود. رجال لا تلیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. و چرا تو این زمان آفریده شدم؟ آخر از زمان. و این هم امام سجاد پاسخ داده. خدایا با چه زبانی تو را ستایشگر باشم که مرا از پیروان برای پیغمبری قرار دادی که خاتم پیغمبران است و قرآن او کاملترین کتاب است. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. چقدر ساده پاسخ داده. ابر مردهای مکتب اگزستانسیالیست و دنیای غرب تو پاسخ این سه سوال موندند. یوم ندعو کل اناس به امامهم. سه چهار شب سرتون درد آوردیم، ما رو عفو بکنید، خاصه از محضر حضرت آیت الله خلفی که واقعا از چهره های شایسته، عالم، پارسای منطقه بوشهر هستند و همه ما از باب شاگردی به ایشون افتخار میکنیم. صلی الله علیک یا بنت رسول الله، یا حجت الله علی خلقه، یا سیدتنا و مولاتنا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهتان اشفعي لنا يا وجيهتان
شفعی لنا.